مؤمنان خداجو قبول باشد طاعات و عبادات و راز و نیازهایتان به درگاه حضرت حق. همراهان ارجمند، یکی از اساسی ترین و استوارترین ارتباط ها ارتباط با خداست، یعنی رابطه میان انسان و کانون وحی، ارتباط میان بی نهایت کوچک با بی نهایت بزرگ. اسلام برای تقویت این ارتباط عمیق معنوی و ملکوتی از روش‌های گوناگونی مانند توحید در بندگی، عبادت و پرستش خداوند و راز و نیاز با پروردگار در قالب دعاهای عارفانه استفاده می‌کند و با یک برنامه‌ریزی دقیق، منطقی و اصولی و هدفمند به فرهنگ‌سازی آن می‌پردازد. یکی از برجسته‌ترین مظاهر عینی و عملی این روش نماز هست. کسی که هر روز نماز را به عنوان امری که خداوند آن را واجب ساخته برپا می داره و روزی 5 بار در صبحگاهان، میانه و پایان روز به نماز می ایسته و در برابر عظمت نامحدود الهی سر تعظیم فرود میاره و برای نشان دادن فقر مطلق و نیاز همه جانبه خود به سجده میره و سر بر آستان ربوبیت الهی میگذاره، چون این انسانی در پرتو این ارتباط مستمر و دائمی رفته رفته با تنفس در این فضای روحانی از نظر شخصیتی به گونه رشد میکنه و به کمال میرسه که دیگه در برابر هیچ معبودی سر خم نمیکنه. در قربانگاه هواپرستی پول و شهوت به مرداری گندیده تبدیل نمیشه و قله‌های بلند عزت و کرامت انسانی را که خدا به او بخشیده فتح میکنه. همان خدایی که انسان را به بهترین و زیباترین شکل آفرید و آنگاه به خلقت او آفرین گفت و برای آنکه ارتباط انسان را با خود حفظ و تقویت کنه نماز را بر او واجب ساخت و این گونه فرمود: همانا من خدایم که غیر از من خدایی نیست، پس بنده من باش و نماز را برپا دار تا به یاد من باشی.
إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري.
عزیزان، یکی از رسالت‌های مهم و سازنده انبیای الهی و رسول گرامی اسلام برقراری ارتباط میان انسان‌ها با خدا بوده. به آنان مأموریت داده شد که با برپای نماز یاد خدا را در دلها زنده نگه دارند و از این ره گذر رابطه انسانها را با خدا استحکام بخشند. در همین راستا خدای بزرگ بر رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم چنین فرمان میده:
آنچرا از کتاب آسمانی به تو وحی شده تلاوت کن و نماز را برپا دار، که نماز انسان را از زشتی ها و گناه باز می دارد و یاد خدا بزرگتر است و خداوند آنچه را انجام می دهید می داند.
اون اقامه نمازی که در بسیاری از موارد ذکر شده است این است که هم خود یک انسان ایستاده باشید، ایستادگی داشته باشید و هم نمازی بخوانید که این نماز بتواند در برابر فحشا و منکر ایستادگی داشته باشد. مگر نه آن است که ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر؟ مگر نه آن است که بسیاری از گناهان را بر اساس قرآن کریم نماز منع می‌کند؟ این کدام نماز است که تنها عن الفحشاء نماز جلوی گناه و بدی را میگیرد؟ نمازگزار یقینا معصیت نمی‌کند. این کدام نماز است؟ نماز ایستاده یا نماز منحرف و معوج و نماز ضعیف و فرسوده؟ اگر نماز ایستاده باشد جلوی فحشا را می‌گیرد. و به ما هم دستور دادن که نماز را ایستادگی ببخشید، نماز را ایستاده کنید، این نماز خوابیده را بلندش کنید که بایستد، چون اگر بخواهد مبارزه کند باید بایستد. اگر نماز ایستاده نباشد قدرت نهی از فحشا را ندارد. اگر ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز خوابیده اون قدرت را ندارد، نماز به پهلو آرمیده اون حالت را ندارد. نماز ایستاده است که میتواند جوبه فحشا را بگیرد. لذا گفتن شما نماز را اقامه کنید، این نماز را بلند کنید، نه یعنی بیستد رو ایستادگی بدید. و انسان وقتی میتواند به نمازش ایستادگی بدهد که خودش ایستاده باشد، تا ایمان به غیب نداشته باشد و اهل تقوا نباشد، توان اون را ندارد که زیر بازوی نماز را بگیرد، نماز را بلند کند، نماز را ایستادگی ببخشد. لذا قرآن کریم سعیش بر این است که به مردم ایستادگی بیاموزاند.
صدای وحی را بشنویم.
اقرأ اقرأ بسم ربک الذی خلق.
به ندای آسمانی گوش بسپاریم و دل را با آیات الهی روشن کنیم.
در وادی نور معنای زندگی را دوباره کشف کنید.
دوستان، هربرت جورج ویلز نویسنده مشهور انگلیسی میگه هر کس بخواهد معنی دین را بفهمد باید به قرآن مراجعه کند.
عطر حضور روشن باران گرفتم، با یاد مهربان تو من جان گرفتم. آیا در این دقایقی که پر از عطر بندگی است، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم. حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشد. تا حضور دیگر، بدرود. در پناه خدای مهربان باشید.
ساعت 12 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
ارسال کمک‌های بشردوستانه ژاپن به افغانستان. طالبان خواهان تداوم کمک‌های جهانی به آسیب دیدگان زلزله شد.
و
دیدار مقام‌های افغانستان و مالزیا، تأکید بر گسترش همکاری‌ها و کمک‌های بشردوستانه. و حمایت سازمان ملل از طرح بر رسمیت شناختن فلسطین. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایکتان. خوش آمدید به این بخش خبری. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان باشم. معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان از کمک های کشور ژاپن به آسیب دیدگان زلزله در ولایت کنر قدردانی کرد. جزئیات بیشتر در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل.
حکومت طالبان ضمن قدردانی از کمک‌های تازه ژاپن خواهان تداوم کمک‌های جهانی برای آسیب دیدگان شد. وزارت اقتصاد حکومت طالبان از کمک‌های تازه کشور ژاپن که برای آسیب دیدگان زلزله در ولایت کنر اعلام نمود، قدردانی کرد و از نهادهای بین المللی می‌خواهد که به کمک‌های خود به آسیب دیدگان زلزله اخیر ادامه دهند. دکتر عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان، با بیان این که نهادهای بین المللی به اقشار آسیب دیده کمک های خود را ادامه دهند، گفت:
ما می خواهیم که کمک دولت ژاپن مردم افغانستان در بخش های مختلف همچنان ادامه داشته باشد. همچنین از تمامی نهادهای بین المللی و جامعه جهانی می خواهیم که کمک به مردم افغانستان به خصوص اقشار آسیب پذیر را همچنان تداوم ببخشند.
در این حال مردم کنر که خانه هایشان در اثر زلزله ویران و بی سرپناه گردیده، خواهان سرپناه هستند. عین الله خان، یک تن از آسیب دیدگان، میگوید:
در عرض نماهیم از منگ سرفنه ده چه منگ تا باید سرفنه جوڑه که پا دی خیمو که جون نکیگی دی که گرمیش تا ده چه نمر شیده گرمی نپکی سوازی چه یخنی شیده یخنی نپکی و چه گی.
از هر چیز اولتر خواست ما این است که سرپناه برای ما تهیه گردد، چرا که در گرما و سردی زمستان در خیمه زندگی کردن برای ما دشوار است. در این حال حافظ محمد یوسف حماد، سخنگوی اداره آمادگی مبارزه با حوادث، میگوید که 7000 خانه تخریب شده سروی گردیده و سروی متباقی همچنان ادامه دارد و ما کار بازسازی آن را آغاز میکنیم، اما به کمک جامعه جهانی نیاز است. وزارت خارجه کشور ژاپن به سلسله کمک های قبلی، این بار با انتشار اعلامیه از مبلغ 1,000,000 دلار کمک به آسیب دیدگان زلزله کنر در شرق افغانستان خبر داده که کشورش این مبلغ را فراهم می کند تا برای آسیب دیدگان زلزله در کنر هزینه شود. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
سرپرست سفارت افغانستان در مالزیا در دیدار با وزیر امور خارجه این کشور پیرامون روابط دو جانبه سیاسی و اقتصادی گفتگو کردند. زهرا سلطانی، خبرنگار دیگر ما در کابل.
در ادامه تلاش‌های دیپلماتیک حکومت طالبان برای گسترش روابط با کشورهای منطقه، نقیب‌الله احمدی، سرپرست سفارت افغانستان در مالزیا، با وزیر امور خارجه مالزیا دیدار با دو طرف درباره گسترش روابط سیاسی، اقتصادی و تجارتی دو کشور گفتگو کردند. بر اساس خبرنامه سفارت افغانستان در مالزیا، آقای نقیب‌الله احمدی در این دیدار از ارائه کمک‌های بشری مالزیا برای زلزله زدگان ولایت‌های شرقی افغانستان قدردانی کرده است و وزیر امور خارجه مالزیا نیز در این دیدار اطمینان داده که کمک‌های بیشتری را به گونه مطمئن با نیازمندان و آسیب دیدگان زمین لرزه اخیر در کشور میفرستد. در خبرنامه آمده افغانستان و مالزیا دو کشور دوست و برادر است و ما از کمک‌های نقدی دولت مالزیا، اعزام پزشکان، دارو و تیم‌های صحی برای زلزله زدگان اخیر و نیز از پیام‌های تسلیت نخست وزیر و وزیر امور خارجه مالزیا قدردانی می‌کنیم. نجیب الرحمن شمال، آگاه مسائل سیاسی، در این باره میگوید:
این ملاقات ها میتواند گام در جهت بهبود روابط، همچنان رفع شدن احتیاجات و مسائل سیاسی و اقتصادی و رفع مشکلات افغانستان باشد. امیدوار هستیم که حکومت سفارت هم به خاطر به دست آوردن جلب اعتماد جامعه جهانی و کشورهای مختلف، خصوصا کشورهایی که نمایندگی هایشان در آنجا فعالیت دارد، مطابق قانون های بین المللی و خاص اراده مردم افغانستان در قسمت با وجود آمدن حکومت کارا متخصص گام‌های عملی بردارن تا کشورهای بیشتری با افغانستان تعامل کنند.
شماری از آگاهان مسائل اقتصادی هم از جمله محمد عیسی مبارز میگویند بهبود روابط با مالزیا تاثیر مستقیم بر رشد اقتصاد و تجارت افغانستان دارد. به باور این آگاهان حکومت طالبان میتواند زمینه همکاری‌های گسترده در بخش واردات و سرمایه گذاری مشترک را فراهم سازد.
کشور مالزی کشور است که در بخش تولید روغن یک کشور بسیار پیشرفته است و میتواند که سالانه بسیار از روغن را با کشورهای دیگر ارسال میکند که او جمله یکی هم افغانستان میباشد و افغانستان میتواند در این رابطه امو کمی ها و کاستی ها و مشکلاتی که در بخش روغن دارن و یا صادرات وارداتی که و یا مشکلاتی که در صادرات واردات هم میتونن دمی نشست دمی مشکلات خود را حل کنند.
مالزیا تا کنون حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما طی 4 سال گذشته روابط دیپلماتیک و همکاری های بشردوستانه با حکومت طالبان داشته و نیز سفارت افغانستان را در این کشور به نماینده حکومت طالبان واگذار کرده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
بنابر اعلام وزارت معادن و نفت، حکومت طالبان واردات مواد نفتی و معدنی بی‌کیفیت به افغانستان ممنوع شده است. خیبر ابراهیمی خبرنگار ما در مزار شریف گزارش می‌دهد.
وزارت معادن و نفت کشور اعلام کرده است بر اساس فیصله تازه واردات مواد معدنی با ویژه نفت بی‌کیفیت به کشور ممنوع شده است. مسئولان این وزارت میگویند هدف از این تصمیم افزایش فراوری مواد معدنی در داخل، ایجاد فرصت‌های شغلی و ارتقای کیفیت محصولات نفتی میباشد. انجمن فراورده‌های نفتی در زون شمال از این اقدام استقبال کرده است. این در حالی است که در ماه‌های اخیر مردم به ویژه در ولایت بلخ از پایین بودن کیفیت نفت شکایت‌های زیاد داشتند. این تصمیم به منظور افزایش فرآوری مواد خام از معادن موجود در داخل کشور و ایجاد فرصت‌های شغلی گرفته شده است و زمینه جلب سرمایه خارجی می‌گردد. با این حال تعداد از سرمایه گذاران و مسئولان پالایشگاه‌های نفتی می‌گویند که محدودیت‌های تازه روند کاری آنان را با دشواری روبرو ساخته است. آنان توضیح می‌دهند که هم‌اکنون حدود 15 پالایشگاه در ولایت‌های بلخ و هرات فعال هستند که روزانه نزدیک به 4000 تن مواد خام را پروسس می کنند، اما تنها 700 تن از این مواد از میدانهای نفتی سرپل استخراج می شود و باقی آن از بیرون وارد می گردد.
از این عرم نو ما استقبال می کنم، تشکر می کنم که از امارات اسلامی، از کمیت کیفیت، از مواد نفتی، از لوی سارانوالی تیلا پیلن آمدش جریان داره. خب از آلودگی هوا و محیط زیست و سرطان چیزا دیگه انشالله دیگه دی تیلای با کیفیت پیلن میایه. از بنادرهای حیرتان و تورغندی و آقینه پیلن ما خواست ما از دولت همی است که باید پابریکای داخل را حمایه کنن، استخراجای معدن زیافتر بکنن، مردم هم در کار چیز میشن و پابریکا هم دیگه از خواست پابریکا داران هم همی است که باید مواد دولت بر ما مواد تهیه بکنند.
مسئولان پالایشگاه ها هشدار می دهند با ادامه این ممنوعیت فعالیت آنان با رکود جدی روبرو خواهد شد. به باور آنان امارت اسلامی باید یا سطح استخراج از حوزه نفتی آمود دریا را افزایش دهد و یا تا رسیدن به استانداردهای بین المللی ممنوعیت واردات را موقتا به تعلیق درآورد.
قبلا تیلای 0.5 می آمد، زیادتر در بازار عرضه می شد، تیلای 0.5 می آمد. 0.5 یک تیل است که در ردای پایین قرار داره، شامل نرم می شد، در ردای پایین قرار داشت. اما فعلا دولت نرمی که جدید داره نرم 0.1 و 0.2. 0.1 و 0.2 قبلا 20% بازار عرضه می شد، 80% 0.5 در بازار عرضه می شد، اما امروز برعکس شده. 80% مصرف 0.1 و 0.2، 20% تقاضا را فابریکایی که داخل افغانستان هست یا تلاش قبلا 0.5 تولید میکرد، فعلا هم کوشش دارند که باید خود مطابق نرم 0.1 و 0.2 بسازند.
این نرمی که نو تطبیق شده 3 ماه شده، این نرم برای محیط زیست، آلودگی آب و هوا و امراضای متفاوتی که به بار می آمد از تلای بی کیفیت بود. حالی که این نرم تطبیق شده تیل با کیفیت وارد افغانستان شوه یعنی به مردم و به محیط زیست خیلی فایده و مفید میرسانه.
کارشناسان نیز میگوین اگرچه بهبود کیفیت نفت ضروری است اما پیش از اجرای این تصمیم باید بدیل‌های لازم در نظر گرفته میشد تا هم مشکل کیفیت رفع گردد و هم مانی از افزایش قیمت‌ها در بازار شود. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از عزیمت سید عباس عراقچی به آمریکا برای شرکت در اجلاس سالانه سازمان ملل متحد خبر داد. به گفته سخنگوی وزارت خارجه ایران، سید عباس عراقچی در رأس هیئت دیپلماتیک برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر می‌کند. عراقچی در این سفر ضمن همراهی با آقای پزشکیان، رئیس جمهوری ایران در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در جلسات مختلف مرتبط با موضوعات دستور کار سازمان ملل مشارکت کرده و مواضع و دیدگاه‌های ایران را تبیین خواهد کرد. دیدار با همتایان از کشورهای مختلف و رایزنی پیرامون موضوعات دو جانبه منطقوی و بین المللی نیز در دستور کار این سفر دیپلماتیک قرار دارد. و استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل متحد از اقدام انگلیس، استرالیا و کانادا برای به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین استقبال کرد. سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد روز یکشنبه در واکنش به اعلام کشورهای انگلیس، کانادا و استرالیا در خصوص به رسمیت شناختن کشور فلسطین با صدور بیانیه اعلام کرد. به رسمیت شناختن کشور فلسطین توسط انگلیس، کانادا و استرالیا گامی مهم و رو به جلو به عنوان بخشی از راه حل موسوم به دو دولتی به شمار می آید. در بیانیه صادر شده از سوی صدر اعظم و وزیر امور خارجه استرالیا در این خصوص آمده که استرالیا آرمانهای مشروع و دیرینه مردم فلسطین برای داشتن کشور مستقل را به رسمیت می شناسد. اقدام امروز برای به رسمیت شناختن نشان دهنده تعهد دیرینه استرالیا برای حل موسوم به دو دولتی است که همواره تنها راه برای صلح و امنیت پایدار است. دفتر صدر اعظم کانادا در این ارتباط اعلام کرد طی دهه‌های متمادی تعهد کانادا به راه حل دو دولتی بر این انتظار استوار بود که این نتیجه در نهایت به عنوان بخشی از یک توافق مذاکره شده حاصل شود. کیر استارمر صدر اعظم انگلیس هم در این خصوص اعلام کرد که امروز ما کشور فلسطین را به رسمیت شناختیم تا امید صلح را زنده کنیم. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. ارسال کمک‌های بشردوستانه ژاپن به افغانستان. طالبان خواهان تداوم کمک‌های جهانی به آسیب دیدگان زلزله شد. دیدار مقام‌های افغانستان و مالزی تأکید بر گسترش همکاری‌ها و کمک‌های بشردوستانه و حمایت سازمان ملل از طرح به رسمیت شناختن فلسطین. بخش دوم این مجموعه خبری تا لحظات دیگر.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12:07 شام به وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
اظهارات اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا مبنی بر احتمال بازپسگیری بگرام در افغانستان بازتاب گسترده یافت و پرسش‌هایی در مورد آینده روابط کابل واشنگتن و رقابت‌های منطقوی ایجاد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پیامی در پلتفرم تروس سوشال به رویای خود برای بازپسگیری پایگاه بگرام اشاره کرد و به افغانستان در این باره هشدار داد. ترامپ در این پیام خود در شبکه اجتماعی تروس سوشال نوشت که اگر افغانستان پایگاه هوایی بگرام را به سازندگان آن یعنی آمریکا باز نگرداند اتفاقهای بدی رخ خواهد داد. در همین رابطه نظرات و دیدگاه‌های دکتر علی واحدی از آگاهان مسائل سیاسی و افغانستان را جویا شدیم.
جناب دکتر علی واحدی از کارشناسان مسائل سیاسی، همون رقم که شما هم در جریان هستید، آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا طی چند روز اخیر چندین بار صحبت قبلی خودش را تکرار کرد مبنی بر اینکه طالبا باید پایگاه هوایی بگرام به آمریکا تحویل بده. این صحبت‌ها طی روزهای اخیر جدی‌تر شده و در تازه ترین سخنان آقای ترامپ او گفته که اگر این کار انجام نشه، یعنی تحویل ندن پایگاه بگرام و آمریکایی ها، اتفاقات بدی خواهد افتاد. میخواستم نظر و دیدگاه شما رو در این رابطه بدانم که سناریوی آمریکا در این باره چی است و رئیس جمهور آمریکا از بیان این صحبت ها به دنبال چه اهدافی است؟ بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولی اونطور که شما فرمودین، متاسفانه مجدد آمریکا و افغانستان و امارات اسلامی تهدید کرده که باید پایگاه بگرام در اختیار آمریکا قرار بده. در این صورت عواقب وخیمی در انتظار است که الحمدلله ما دیدیم که امارات اسلامی دیروز ذاکر جلالی مشاور امور خارجه امارات اسلامی افغانستان به سرعت اعلان کرد که ما هیچ گونه حضور نظامی آمریکا در افغانستان نمیپذیریم و به هیچ عنوان مسئله امکان نداره، و به سرعت اعلان کرد که این مسئله در مذاکرات دوهم که آمریکا پیشنهاد کرده بود به سرعت از نای امارات اسلامی افغانستان رد شده. ببین، ملت افغانستان بالاخره از امریکای خاطرات بسیار به اصطلاح سنگینی دارن که امریکا در طول این دو دهه در افغانستان به جزی که کشت و کشتار و چپاول سرمایه افغانستان و اون به ساخته افغانستان رو نابود کنه، هیچ گونه خدمات در قبال ملت افغانستان انجام نداد و در شرایط کنونی ما میبینیم که پولای افغانستان بلوکه کرده است. در این زلزله که در لغمان و کنر صورت گرفت، گانه علتی که تلفات زیاد شده بود که امریکا تمام امدادهای بین المللی مسدود کرده بر افغانستان، لذا ملت افغانستان و هم حاکمیت افغانستان کاملا امریکا را به اصطلاح نیروی دشمن افغانستان قرار داد میکنه، چون افغانستان در رابطه با امریکا تلفات جانی داده، تلفات مالی داده، تمام ساخته افغانستان و معادن سرمایه افغانستان در طول این دو دهه که افغانستان توسط امریکا و ناتو اشغال شده بود به اصطلاح چپاول صورت گرفت، و در ضمن ملت افغانستان به اصطلاح هیچ گونه از نظر تهدیدات امریکا به اصطلاح جا خالی نمیکنه، و امریکا در افغانستان در طول این دهه شکست خورده. این که دوباره تهدید میکنه که به اصطلاح عواقب بد در قبال افغانستان، شما یقین کنین که به اصطلاح هیچ گونه غلط امریکا در قبال ملت افغانستان و حاکمیت افغانستان نمیتنه. برای اینکه یکی از ویژگی ملت افغانستان به اصطلاح بر علاوه دین مداری و اعتقاد ستیزی استقلال طلبیه، و به این چنوان ملت افغانستان و حاکمیت افغانستان استقلال افغانستان نسبت به امریکا معامله نمی کنه، و مطمئن باشه که امریکا هم در قبال ملت افغانستان هیچ گونه غلطی کرده نمی تانه، و ملت افغانستان کاملا و حاکمیت افغانستان با پشتیبانی ملت کاملا به صلاح در مقابل این خط نامشروع امریکا مقاومت خواهد کرد، و امریکا در قبال این درخواستش کاملا عقب نشینی و شکست خواهد.
خب به نظر شما چرا رئیس جمهور امریکا تاکید میکنه برای موضوع که حتما پایگاه بگرام تحویل داده بشه و امریکایی ها، خب اگر میدونه که طالبا خب بر تصمیم خودشان مبنی بر این که یک وجب از خاک افغانستان را به هیچ کشور خارجی نخواهد داد واقف هستن، چرا به هر حال این صحبت را بیان میکنن؟
ببین، اما این زورگویی بالاخره خصلت این قدرت ابوالقدرت امریکایه. شما ببینید امروز مثلا تنها در قبال افغانستان این زورگویی و به اصطلاح تادی صورت نمیگرن. شما ببینید قتل مثلا کشی در غزه به حمایت امریکایه، تهاجم بر یمن به حمایت امریکایه، تهاجم بر لبنان و تمام به اصطلاح کشتار که امروز در کشورهای اسلامی و تعدیدات که صورت میگیره توسط امریکا، میخواد امریکا فکر کنه که امروز ابرقدرت جهان، یعنی هر درخواست از او باید کاملا ملت ها و حاکمیت های کشور اسلامی باید قبول کنه، در صورتی که اصلا امریکا از همچین جایگاهی برخوردار نیه و امروز میبینیم که امریکا با اون نامه داعش در مقابل ملت یمن زمینگیر میشه و حاضر میشه که مثلا دریای سرخ ناوگانش ترک بگه و حتی اعلام آتش بس کنه. همچنین در مقابل جمهوری اسلامی ایران میبینیم که بزنی درمه در مسئله حمایت از فلسطین در غزه و در قبال حماس تهدیدش میبینیم با شکست مواجه میشه. یکی از خصلت های به اصطلاح امریکا امین به اصطلاح ابوالقرتیشه که الحمدلله امروز ملت ها بیدار شده و در مقابل این تهدیدها هرگز به اصطلاح عقب نشینی نمیکنه و کاملا مطمئنم که امریکا این خواستش هم خلاف مشروع و خلاف اون اصول و قوانین بین المللی. شما میبینید یک امریکا مگر چه حق داره بیا یک کشور به اصطلاح اول درخواست کنه بعد درخواست خبره بعدا تعدیل کنه؟ این معلوم میشه که اینا به هیچ گونه قوانین بین المللی یا تا اون سازمان ملل که خودشان یا قوانین مجامع بین المللی که طرحش هم خود با عتب اونم پایبند میه. لذا من فکر میکنم که امریکا اشتباه میکنه در کارا، همونطور که در قبال یمن و در قبال لبنان و فلسطین و حماس شکست خورده، در افغانستان هم هیچ غلطی کرده نمیتونه و ملت افغانستان و حاکمیت افغانستان نظر به اون جنایت که دوده در افغانستان انجام داده و هیچ گونه خدمات نکرده کاملا در ملت افغانستان در قبال این خاص نامشروع امریکا مقاومت خواهد کرد و امریکا در قبال این مسئله عقب نشینی و شکست خواهد.
خب به نظر شما در صورتی که درخواست امریکایی از سوی طالبان در نظر گرفته نشود، همون رقم که مقامات حکومت طالبان اظهار کردند که این صحبت ها را رد میکنند، آیا به نظر شما اقداماتی از سوی امریکا انجام خواهد شد؟
من فکر میکنم نظر با اون عبرتی که امریکا در طول اون دوده در افغانستان گرفت و کاملا شکست خورد و شبانه از افغانستان فرار کرد، شما یقین کنید که امریکا هیچ گونه به اصطلاح تعدیدش نسبت به افغانستان کاملا خونسای و هیچ گونه غلط عقم بکنه، کاملا یقین کنید که از اون شکستی که در اون به اصطلاح دو داخله بدتر شکست و یک سیلی محکمی از طرف ملت افغانستان و حاکمیت افغانستان به اصطلاح نسبت به امریکا انجام خواهد. موضوعیه که خیلی جای تاسفه به جایی که امریکا بیای اون جنایات قبلی جبران کنه. یعنی ما میبینیم که در طول دوده امریکا در افغانستان خیلی جنایت عامل کشتار شده، به جایی که افغانستان کمک کنه سرمایه افغانستان و تمام ذخایر افغانستان چپاول کرده، بالاخره ساختای حیاتی افغانستان رو نابود کردن و برای اینکه که به اصطلاح جبران کنه تا مجدد مثلا موازی خصمانه اتخاذ کرده، پولای افغانستان رو بلوکه کرده، افغانستان تحریم کرده. ولی شما میبینید در این زلزله که در کنر و به اصطلاح طرف های لغمان رخ داد، اصلی عملش امریکا بود، چون امریکا نگذاشت که سازمانه امداد بشری به کمک کنه و مردم نجات بده. بالاخره یک ذهنیت بسیار منفی ملت افغانستان و حاکمیت افغانستان نسبت به امریکا داره و جای خیلی تاسفه که امریکا به جای اینکه بیای این مسائل جبران کرد دوباره ملت افغانستان و حاکمیت تعدیل میکنه، که این یقینا عامل شکست امریکا نه عامل قدرت امریکا. امیدواریم که امریکا پن بگیره و دیگه نسبت به افغانستان دست به غلط نزنه.
دکتر علی واحدی بود از آگاهان مسائل سیاسی در گفتگو با ما. نشست مشترک با هدف بررسی وضعیت زندگی مردم، ایجاد زمینه کار و هماهنگی بیشتر میان مردم و حکومت محلی در بلوزفالی‌های مرزی ولایت بدخشان برگزار شد. سمیع خاوری خبرنگار ما از شمال شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
حکومت محلی بدخشان غرض بررسی وضعیت زندگی مردم در ولسوالی واخان و شناسایی مشکلات آنان یک برنامه گفتمانی برگزار کرده است. مسئولان محلی در این ولایت میگویند این نشست به هدف بررسی وضعیت زندگی مردم، ایجاد زمینه کار و هماهنگی بهتر میان باشندگان این مناطق و حکومت محلی میباشد. ذبیح‌الله امیری رئیس اطلاعات و فرهنگ بدخشان میگوید هدف از زمینه سازی برای برگزاری این برنامه شناسایی مشکلات و پیدا کردن راه حل می باشد که با حضور مردم محل و مسئولان حکومتی را اندازی گردید.
قسمی که چالش ها و مشکلات های مردم از زبانشان شنیدین و ما فقط یک زمینه سازی کردیم که مسئولین به اینجا بیاین، چالش های مردم را خودشان بشنوند و در قسمتی رای علی چالش ها برنامه های را روی دست بگیرند.
در این برنامه که مسئولان شماری از مؤسسات نیز شرکت کرده بودند میگویند نگرانی و مشکلات مردم را شنیده اند و در هماهنگی با حکومت برای رفع آن اقدام خواهند کرد. محمد بشیر سلمان خیل رئیس یکی از مؤسسات اشتراک کننده در این خصوص چنین میگوید:
برنامه امسال که ما خواستیم در بدخشان دایر بکنیم با هماهنگی اطلاعات فرهنگ، تقاضای مردم و خود اطلاعات فرهنگ بودند که برنامه را دواخان که یک از ولسوالی دوردست است در اونجا بگیریم و ولسوالی همجوار دواخان که عبارت از کاشم و وردوج و دیگه زیباک و ولسوالی سه مردم را در اونجا بخواهیم، اراکن دولت از مرکز دواخان مبریم و دو مردم رو به رو بشنن و از مشکلات های دیگه خبر مطلع شوند.
باشندگان واخان میگویند را اندازه این گونه برنامه ها باعث می شود تا آنان مشکلاتشان را مستقیم با حکومت و مؤسسات شریک بسازند. به گفته این باشندگان اکنون که وضعیت زندگیشان توسط مسئولان محلی بررسی شده است انتظار دارند به آن رسیدگی صورت گیرد.
و شایدی برنامه خیلی خوب استم خوشبختانه این برنامه از طریق اطلاعات فرهنگ و مؤسسه همکاری که دایر شد یک برنامه خیلی مفید و خوبی بود که صدای مردم واخانه برای مسئولین، برای فرهنگیان، برای همه کس باید برسانه.
عبدالبصیر وسیق یک دیگر از شرکت کنندگان میگوید مردم واخان و در مجموع ولسوالی های مرزی با مشکلات زیادی مواجهند و باید به آن رسیدگی شود.
میان مردمی که اینا محروم هستند و اینا از دسترسی به رسانه ها و صفحات مجازی اینا محروم هستند و خواستن با راه اندازی این برنامه مشکلات ها و چالش های مردم شناسایی بکنن و همچنان صدای مردم از این طریق بازتاب کنن تا اینکه صدای مردم و مشکلات مردم به گوش مسئولین برسه.
ولسوالی های مرزی در بدخشان که دارای راه های فوق العاده صعب العبور اند تا سالیان گذشته پیوسته مورد بی توجهی حکومت ها قرار گرفته بود، موردی که اکنون با شکل گیری نظام جدید کماکان توجهی برای آن صورت گرفته است. سمی خاوری، رادیو دری، بدخشان.
عزیزان شنونده، میرسیم به پایان این مجموعه خبری. سپاس از توجه و همراهیتان. ساعت 3 بعد از ظهر با وقت افغانستان بخش بعدی اخبار. خدا نگهدار.
مشهد مقدس.
مقدس. صدای همدلی و همزبانی. چو اندلیب فصاحت فروشد ای حافظ، تو قدر او و سخن گفتن دری بشکن.
رادیو دری
parstoday.ir/dari.
وقتان بخیر باشم ران عجمن. سپاسگزارم. و آخرین برنامه در بخش صبحگاهی نشرات رادیو دری. ضمن خدافظی از شما سروران دعوت میکنم با برنامه زنده انعکاس همراه شوید.
دیانه روی شاخصه دین پاک
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم. انشالله که شما دوستان هم جانتان جور باشه، اوقات خوب پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. نقش آفرینی افغانستانی ها در دفاع مقدس. و واکنش تند لوید رسیز حکومت طالبان و اظهارات ترامپ در مورد تصرف پایگاه بگرام. امروز نخستین روز هفته دفاع مقدس است. هفته دفاع مقدس در تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران به عنوان هفته‌ای شناخته میشه که آغاز این روزهای جنگ تحمیلی عراق بر ایران را به تصویر میکشه. این هفته از تاریخ 31 سنبله تا 6 میزان هر سال برگزار میشه و یادآور حوادث تلخ و در عین حال پر از ایثار و فداکاری است که در آن دوران بر ملت ایران گذشت. در روز 31 سنبله 1359 رژیم بعثی عراق با نقشه از پیش طراحی شده و با هدف براندازی نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران جنگی وسیع و بیرحمانه را علیه ایران آغاز کرد. صدام حسین رئیس جمهور وقت عراق در اقدامی نمادین و با منظور نشان دادن عزم خود برای تجاوز به خاک ایران در برابر دوربین های تلویزیونی حاضر شد و با پاره کردن قرارداد 1975 الجزایر آغاز این تهاجم را به جهانیان اعلام کرد. این اقدام نه تنها نشان دهنده نیت خصمانه رژیم بعث بود، بلکه به نوعی چالش جدی برای تمامیت ارضی و استقلال ایران به شمار می رفت که البته صدام نتانست به هیچ یک از اهداف خودش دست پیدا کنه. در دفاع مقدس افغانستانی ها هم حضوری پررنگ داشتند و بنابر آمارهای منتشر شده تعداد 2000 نفر از رزمندگان افغانستانی در دوران دفاع مقدس دوشادوش رزمندگان ایرانی با دشمن بعثی جنگیده و به شهادت رسیدند. رزمندگان افغانستانی به جز حضور در سالهای مبارزه علیه داعش و حضورشان در تیپ فاطمیون در سالهای دفاع مقدس هم در قالب تیپ ابوذر در جبهه مقابله جمهوری اسلامی ایران علیه حکومت بعثی صدام حسین حضور داشتند. تشکیل تیپ ابوذر با چند هدف صورت گرفت. ابتدا کسب تجربه برای حضور افغانستانی ها در دفاع از کشور خود مقابل متجاوزان خارجی و دیگری آمادگی برای داوطلبینی که علاقه به حضور در جبهه های دفاع مقدس داشتند. همکارم بصیر احمد حسین زاده چند سال پیش در همین برنامه در خصوص تیپ ابوذر گفتگویی داشت با مرحوم محمد سرور رجایی، کارشناس افغانستانی دفاع مقدس که سالهای زیادی از عمر خودش در تحقیق و پژوهش در مورد رزمندگان افغانستانی دفاع مقدس سپری کرده بود. شنیدن دوباره صحبت‌های زنده یاد رجایی خالی از لطف نخواهد بود.
تیپ ابوذر مخصوص رزمندگان افغانستانی دفاع مقدس بیشتر عملیات‌ها و بیشتر در مناطق غرب ایران حضور داشتند. جمعیتی که در چند نوبت رزمندگان بسیاری بعد از آموزش تخصصی در عملیات‌های غرب ایران شرکت کردند و قابل یادآوری است که رزمندگانی که در تیپ ابوذر هم شرکت کردند تمام اینها به صورت داوطلبانه شرکت کردند و اینها به این دلیل قسمت غربی ایران را پسندیده بودند چون مناطق جغرافیایی غرب ایران متناسب با وضعیت جغرافیایی افغانستان اون کوهستانی بودنش بوده که رزمندگان افغانستانی بعد از این که ثبت نام میکردن و داوطلبانه حضور پیدا میکردن در قالب به نام تیپ ابوذر راهی کردستان ایران میشدن و مناطق بسیاری را در نیمه اول دهه 60 در اختیار داشتن، از مناطق مثل اسپاوک رد شویم به سمت غربی ترین نقطه های مرزی ایران مثل ناوچه‌پیما، نوسود، گلیگادر، لولان و حتی در داخل خاک عراق هم بچه های افغانستان نفوذ کرده بودند و پایگاه ساخته بودند. این رزمندگان نه تنها در برابر نیروهای بعثی مبارزه می کردند که در بعضی موارد با نیروهای ضد انقلاب هم که در آنجا فعالیت چشمگیری داشتند به مبارزه می پرداختند. مناطق کوهستانی غرب ایران، مناطق را که خدمت شما نام بردند، در سنگرهای معروف چون شهید باهنر، سنگر شهید رجایی، بچه‌های افغانستان شهدای بسیاری را هم در این راه تقدیم کردند و خوشبختانه با افتخار از این مناطق توانستند در مقابل نیروهای رژیم بعثی و نیروهای چریکی گروه‌های ضد انقلاب مقاومت جانانه ای داشته باشند و از جاهای مختلف دفاع بکنند. رزمندگان افغانستانی تیپ ابوذر همان گونه که در جبهه ایران شرکت داشتند، وقتی که من دلیل حضورشان را و چگونگی حضورشان را از آنها میپرسیدم، همه آنها در یک موضوع اتفاق نظر داشتند و آن این که ما مقلد حضرت امام بودیم و بر این اساس ما وظیفه شرعی خود می دانستیم. برای ما جنگ در افغانستان و ایران تفاوت نداشت. ما رفته بودیم در مناطق غرب ایران تا با داشته های بیشتر و کسب تجربه های بیشتر بتوانیم در افغانستان برگردیم و در مقابل نیروهای روسی و نیروهای اتحاد جماهیر شوروی به مبارزه ما ادامه بدهیم. همین گونه است که بسیاری از نیروهای رزمنده تیپ ابوذر بعد از پایان جنگ یا حتی در همون سالهای 66 و 67 برمیگردند به افغانستان و شماری از آنها در برابر نیروهای دولت کمونیستی وقت افغانستان و نیروهای اتحاد جماهیر شوروی در افغانستان به شهادت میرسند و این گونه است که یگانگی دو ملت را رقم میزند و امیدوار هستیم که این موضوع و موضوع حضور رزمندگان افغانستانی در جای جای ایران، نه تنها در مناطق مثل نوسود و ناوچه‌پیما و لولان و گلیگادر، حتی در جزیره مجنون، در فاو، در دسفول، در قصر شیرین، در ارتفاعات بازیدراز و مناطق دیگر به صف برسند و ما بتوانیم که شاهد یک خاطره نگاری یا شاهد ثبت اتفاقات که میتواند در پیوند برادری و دوستی دو ملت ایران افغانستان افزایش بدهد و برکت و رحمت را نثار دو ملت بکند بیانجامد. امیدوار هستم که این اتفاق به مرور زمان بیفتد و ما تاریخ حضور رزمندگان افغانستانی و چگونگی حضور آنها بیشتر بنویسیم و بدانیم و بفهمیم.
جناب آقای رجایی، در رابطه با شهدا، اسرا و جانبازان تیپ ابوذر هم آمار در دست هست؟
متاسفانه همان گونه که ما هیچ آمار دقیقی از حضور رزمندگان افغانستانی در کل نداریم. آمار دقیقی که ثبت شده باشد از نیروهای تیپ ابوذر هم نداریم، اما بر اساس صحبت‌هایی که من با شماری از این رزمندگان داشتم، آنها بر این باور بودند که حدود 70% یا حتی 80% از نیروهای تیپ ابوذر به شهادت رسیدن، جانباز شدن و اسیر شدند. حتی چند نفر از سیپی ابوذر در سالهای بعد از ماجرای جنگ در مرز شرقی ایران در مقابل سوداگران مرگ به شهادت رسیدند که متاسفانه از آنها هم کسی خبر ندارند و در جریان کار نیستند. این اتفاق که از آنها به صورت دقیق من خدمت شما و دوستان و شنوندگان محترم عرض کنم اطلاعی نیست، ولی بر اساس گفته‌های رزمندگان 70-80% از نیروهای رزمی تیت ابوذر یا به شهادت رسیدند یا جانباز شدند و مجروح، و شماری از آن هم به سارت در آمدند که بعد از پایان جنگ در جمع آزادگان به کشور اسلامی ایران بازگشتند و الان هم در ایران زندگی.
صحبت‌های زندیان محمد سرور رجایی را در مورد تیپ ابوذر و حضور رزمندگان افغانستانی در ای تیپ با هم شنیدیم. تیپ ابوذر در میانه جنگ ایران و عراق شکل گرفت، اگرچه که فرماندهش ایرانی و محمد رضا حکیم جوادی بود، اما رزمندگان و ارکانش افغانستانی بودند و در قالب تشکیلات قرارگاه رمضان در منطقه شمال غرب ایران حضور یافتند تا با انجام عملیات‌های نامنظم و تک‌های در اون منطقه و بیرون از مرزها بپردازند. در همون دوران جنگ بود که بنابر دلایلی تصمیم گرفته شد تیپ ابوذر منحل شود. از بندگانی که در این تیپ گرد هم آمده بودند، برخی از اونا با یگانهای دیگه در جبهه ها حضور پیدا کردند، بعضی مشغول زندگی و کسب و کار خودشان شدند و برخی برای جهاد راهی افغانستان شدند که تعدادی از اونا در افغانستان شهید و جانباز شدند. خب همینطور که در صحبت های زنده یاد محمد سرور رجایی هم شنیدیم، اکثر رزمندگان تیپ ابوذر شهید، زخمی، اسیر و جانباز شدند. برخی از اونا غریبانه تشییع شدند و به خاک سپرده شدند، چرا که فامیل و آشنایی در ایران نداشتند و تنها همرزمانشان بدرقه‌گر اونا تا بهشت بودند. داستان خونشریکی و یکرنگی افغانستانی ها و ایرانی ها در دوران دفاع مقدس فقط در تیپ ابوذر متوقف نشد و علاوه بر تیپ ابوذر در تمام مناطق جنگی دیگه هم در او سالها افغانستانی ها در خط مقدم جنگ و هم در بخشای تدارکاتی حضور چشمگیری داشتند. بعد از دفاع مقدس هم در عرصه ها و برهه های دیگه این حضور تکرار شد. اونا در موضوع مبارزه با قاچاق مواد مخدر و مقابله با اشرار هم همراه ایرانی ها بودند و حتی شهید شدند. همراه با یک دیگر در دفاع از حرم حضرت زینب سلام الله علیها هم حضور مقتدرانه‌ای داشتند. ان شاءالله در روزهای آینده در همین خصوص بیشتر با شما صحبت خواهیم کرد و از نظرات کارشناسان این حوزه بهره مند خواهیم شد.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس،
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس،
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
وقت شما دوستان بخیر باشه، با شما همراه هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس. حکومت طالبان با نشر اعلامیه‌ای در پیوند با سخنان اخیر رئیس جمهور آمریکا درباره تصرف پایگاه هوایی بگرام تاکید کرد، در تمام مذاکرات دو جانبه با آمریکا واضح شده که برای امارت اسلامی استقلال و تمامیت ارضی افغانستان از هر چیز دیگه مهمتر است. در اعلامیه آمده که حکومت طالبان در روشنایی اصول شرعی و سیاست خارجی متوازن و اقتصاد محور خود خواهان مناسبات مثبت بر اساس منافع دو جانبه و مشترک با تمام کشورها می باشم. در این اعلامیه همچنین گفته شده که در توافقنامه دوحه آمریکا تعهد سپرده بود که از زور و تهدید علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی افغانستان استفاده نمی کنه و نه در امور داخلی آن مداخله می کنه. بنابراین نیاز است تا اونا با تعهدات خودشان پایبند بمانند. حکومت طالبان همچنان تاکید کرده که به جای تکرار تجربه های ناکام گذشته باید راهکار مبتنی بر واقع بینی و عقلانیت اختیار شود. همچنین قاری محمد فصیح‌الدین فطرت لویدرسی اردوی حکومت طالبان در مراسم فراغت محصلان دانشگاه قوای هوایی در واکنش به اظهارات اخیر رئیس جمهور آمریکا گفت بالای یک وجب خاک ما معامله امکان پذیر نیست.
در این اواخر سر و صداهای از طرف بعضی ها گویا بالا می شد که ما با امارت اسلامی افغانستان به خاطر باز پس گرفتن میدان هوایی بگرام داخل گفتگو مذاکره هستیم و گویا تعامل میکنیم و از روی جور نتونستیم از روی تعامل سیاسی میخواهیم که ما پس این منطقه را به دست بیاوریم. این برای هموطنهای عزیزی خود، برای مردم افغانستان، برای مردم مسلمان افغانستان این ما اطمینان میدیم این که در برابر خاک من یک وجب خاک من یک بلیس خاک من با کسی تعامل شود این چیزیست که هیچ امکان نداره و امکان پذیر نیست. ما ضرورت به این نداریم او کسایی که خارجی ها را آوردند اینجا بالای خودشون حاکم ساختند و میخواستن که با زوری از اوها اینجا حکومت بکنن، اونا ترسو بزدل بودن، اونا از ترسشان به کفار پناه برده بودن.
خب جناب آقای دکتر سید رضا میرطاهر آگاه مسائل سیاسی پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای دکتر درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
به نام خدا من هم خدمت شما و شنوندگان این برنامه سلام عرض می‌کنم.
خب آقای دکتر خیلی بحث پایگاه هوایی بگرام این روزها داغ هست در حوزه افغانستان. صحبت‌های ترامپ مبنی بر اینکه ما این پایگاه را باید بگیریم، واکنش طالبان در مقابل. می‌خوام این سوال بکنم که امریکایی ها و شخص آقای ترامپ به دنبال چه هدفی هستن از اینکه دنبال تصرف مجدد پایگاه هوایی بگرام هستن؟
خب یکی در واقع در اسناد بالادستی آمریکا همواره تاکید شده که کشور چین بزرگترین چالش ژئواستراتژیک آمریکا در قرن 21 هست. علاوه بر تنش‌های شدید تجاری اقتصادی با چین، یکی از مهمترین به اصطلاح دغدغه‌های آمریکا، دغدغه‌های واشنگتن در مورد گسترش بسیار سریع توانمندی نظامی چین هست، به ویژه در زمینه توسعه تجهیزات و تسلیحات بسیار پیشرفته مانند جنگنده‌های نسل پنجم و ششم، موشک‌های فراسود ضد کشتی و انواع ناوهای هواپیماور و ناوشکن‌ها و از همه مهمتر تسلیحات استراتژیک هسته‌ای که در جریان رژه بزرگ اخیر چین به نمایش در اومد و موجب وحشت شدید واشنگتن شد. این یک مسئله است. مسئله دوم این استش که ترامپ اساسا یک نگاهی به مسائل داره از دیدگاه تجاری نگاه میکنه. اون ادعا کرده که پایگاه بگرام و آمریکا ساخته، در حالی که پایگاه بگرام اساسا در دهه 1950 توسط شوروی ساخته شد، 50 میلادی. اما ترامپ در راستای همون نگاهش اعتقاد داره ما میلیاردها دلار برای بگرام هزینه کردیم و